حقوق کار نوشته موسی برزین، ناشر بنیاد شیرین عبادی. کار سخت و زیان‌آور. گرچه همه مشاغل به نوعی سختی‌های مربوط به خود را دارند، اما بعضی شغل‌ها هستند که جسم و روان کارگر را دچار آسیب می‌کنند. ممکن است این آسیب‌ها به حدی باشد که موجب کاهش توانایی جسمی کارگر یا از کار افتادگی او شود. به عنوان مثال، فعالیت کسی که صندوقدار فروشگاه است یا مدیر فروش یک شرکت یا منشی دندانپزشک را واقعا نمیتوان با کسی که در معدن کار میکند یا تعمیرکار دکلهای برق است، در گرمای تابستان با کوره کار میکند یا در کارخانه تولید داروهای هورمونی اشتغال دارد را در یک کفه گذاشت. به همین دلیل شغلها به دو دسته عادی و سخت تقسیم میشوند. هدف از این تقسیم بندی آن است که یک سری حمایت‌های بیشتر به کارگران کارهای سخت اختصاص داده شود. بر اساس قوانین، کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال فرد بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روانی در او ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. همانطور که از تعریف بالا پیداست، در کار سخت شرایط محیطی و ذاتی کار به نحوی است که به جسم و روان کارگر آسیب وارد می کند. در این میان کار سخت خود به دو نوع تقسیم شده: الف، مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد. ب. مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سختی و زیان آنها حفظ می شود. مثلا کار در معدن‌های زیرزمینی ماهیتاً سخت است و هر چقدر هم تدابیر ایمنی و بهداشتی اعمال شود باز سخت محسوب می شوند. اما مثلا کار شخصی که در نانوایی با تنور کار می کند، اگر شرایط نانوایی طوری باشد که گرمای تنور کارگر را اذیت نکند، کار سخت محسوب نمی شود. اما در یک نانوایی عادی که کارگر با آتش و گرما تماس نزدیک داشته باشد، کار سخت محسوب می شود. در سازمان تأمین اجتماعی کمیته‌ای به نام کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد که تعیین کارهای سخت به عهده آن است. بنابراین زمانی یک شغل سخت محسوب می شود که این کمیته طبق مقررات آن را سخت اعلام کند. باید توجه کرد این کمیته خود در مورد این که در کدام کارگاه کدام شغل سخت است تحقیق نمی کند، بلکه باید برای بررسی به کمیته تقاضا داده شود. یعنی کارگر یا کارفرما باید با مراجعه به کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور تقاضای سخت محسوب شدن کار مد نظر را نمایند. با توجه به اینکه کارفرما نه تنها منفعتی در این مسئله ندارد، بلکه باید 4% بیشتر از مشاغل عادی حق بیمه بپردازد، بنابراین معمولاً کارفرماها مایل نیستند نسبت به سخت شناخته شدن شغل کارگرانشان اقدام کنند. از طرف دیگر، گرچه در قوانین و مقررات مسئله بازرسی از کارگاه‌ها پیش بینی شده، اما در هیچ جا نیامده که بازرسان باید در مورد سختی کار نظر بدهند. به این ترتیب در عمل فقط کارگر است که باید فرایند سخت محسوب شدن شغلش را آغاز کرده و حتی آن را اثبات کند. روند رسیدگی به تقاضای سخت محسوب شدن شغل به این صورت است که ابتدا باید تقاضایی به اداره کار محل کارگاه داده شود. در این رابطه فرم‌هایی توسط متقاضی که در بیشتر مواقع خود کارگر است پر می شود. سپس موضوع به کمیته بدوی استانی ارسال شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. اگر تقاضا تایید شود، موضوع به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می شود. اما اگر تایید نشود باز به متقاضی اعلام شده و او می تواند تقاضای تجدید نظر خواهی کند. در این میان کارفرما نیز می تواند به رأی تایید اعتراض کند. در صورت اعتراض کمیته تجدید نظر استانی به مسئله رسیدگی کرده و رأی نهایی می دهد. در نهایت اگر دوباره تقاضای کارگر رد شد او می تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند. نحوه رسیدگی بر اساس آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوع قانون تأمین اجتماعی و دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نظارت بر آنها صورت می‌گیرد. مزایای کارگران مشاغل سخت نسبت به مشاغل عادی. در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی ساعت کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید. این در حالی است که ساعت کاری در مشاغل عادی 8 ساعت در روز یا 44 ساعت در هفته است. مرخصی استحقاقی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور 5 هفته در سال است و مرخصی های روزهای پنج شنبه 4 ساعت در نظر گرفته می شود، در حالی که در مشاغل عادی مرخصی سالیانه 1 ماه است. ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک به کارگر نوجوان ممنوع است. ارجاع کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. ارجاع کار اضافی به کارگران مشاغل سخت ممنوع است، در حالی که در مشاغل عادی امکان کار اضافی تا 4 ساعت در روز وجود دارد. فعالیت در کارهای سخت به مدت 20 سال به صورت متوالی یا 25 سال به شکل متناوب موجب بازنشستگی می شود، در حالی که در کارهای عادی این مدت 30 سال است. به طور کلی هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور 1.5 سال محاسبه می شود. نکته: سازمان تأمین اجتماعی مرجع نهایی رسمیت دادن به شغل سخت است. پس از قبول این سازمان است که شخص کارگر مشاغل سخت محسوب می شود. اما در بسیاری موارد مشاهده شده که سازمان تأمین اجتماعی با وجود طی مراحل لازم و حتی حکم دیوان عدالت اداری به بهانه‌های مختلف از قبول سخت بودن کار خودداری می کند. دلیل این امر هم این که در صورت سخت محسوب شدن شغل کارگر زودتر بازنشست می شود و طبعا تأمین اجتماعی موظف خواهد بود مستمری بازنشستگی او را بپردازد. مسئولان سازمان تأمین اجتماعی این امر را پرداخت اضافی مستمری می دانند. به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگی پیش از موعد را همیشه باری بر دوش خود دانسته و تا حد ممکن در مقابل بازنشستگی پیش از موعد مقاومت می کند. حتی به قیمت نادیده گرفتن حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور. مشکل پرداخت حق بیمه. حق بیمه کارگران در مشاغل عادی 30% حقوق و مزایای دریافتی کارگر است که 23% آن را کارفرما و 7% را کارگر می پردازد. در مشاغل سخت و زیان‌آور 4% اضافه تر پرداخت می شود که این مقدار به عهده کارفرماست. در قانون تأمین اجتماعی گفته شده که کارفرما می تواند این مبلغ را یک جا یا قسطی پرداخت کند. همچنین این امکان وجود دارد که کارفرما هنگام بازنشستگی کارگر این مبلغ را پرداخت کند. با توجه به اینکه در بیشتر موارد کارگران پس از سالها اشتغال متقاضی سخت محسوب شدن کارشان می شوند، بنابراین بعد از قبول تقاضایشان کارفرما باید نسبت به سالهای قبل هم این مبلغ را پرداخت کند. اگرچه قانوناً حق بیمه مسئله است ما بین کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی و در صورت عدم پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی باید به تعهدات خود عمل کرده و موظف است این حق را از کارفرما مطالبه کند، اما در عمل سازمان تأمین اجتماعی مایل به اجرای این ماده نیست و سخت محسوب کردن شغل را به پرداخت 4% اضافی مشروط می کند. به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی تا تمام حق بیمه را وصول نکند کارگر را بازنشست نمی کند. کارگرانی وجود دارند که با بیش از 20 سال سابقه کار در مشاغل سخت به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما بازنشست نشدند. در این موارد در نهایت کارگر مجبور می شود خودش مبلغ مورد نظر را پرداخت کند، وگرنه بلا تکلیف مانده و نمی تواند از مزایای مشاغل سخت بهره مند شود. در مواردی هم مشاهده شده که با وجود حکم دیوان عدالت اداری در رابطه با موظف نبودن کارگر به پرداخت 4% حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی از اجرای رأی خودداری کرده است. در عمل چون کارگر به دنبال بهره‌مندی از مزایای شغل سخت به ویژه در بازنشستگی است، مجبور می شود حق بیمه که وظیفه کارفرما بوده را هم پرداخت کند. در بعضی موارد نیز کارفرماها رضایت کارگر مبنی بر نپرداختن 4% اضافی را می گیرند که این هم مشکلاتی را به بار می آورد. در بسیاری موارد کارگر به دلیل ترس از بیکاری چنین توافقی را میپذیرد، اما باید توجه داشت که این توافق اعتبار ندارد حتی اگر کارگر آن را قبول کرده باشد. عدم تطابق شغل واقعی با شغل اعلام شده در لیست بیمه. کارفرما موظف است در لیست ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی عنوان شغلی کارگر بیمه شده را قید کند. در تعدادی از کارگاه ها ممکن است بعضی از کارها سخت و برخی ها عادی باشد. مثال، در یک نانوایی شخصی که با تنور کار می کند معمولاً به عنوان کارگر مشاغل سخت شناخته می شود. اما در همان نانوایی شخصی که فروشنده بوده یا فقط خمیرکار است در اغلب موارد کارگر عادی محسوب می شود. مثال دیگر، کارگری که در کارخانه داروسازی مستقیماً با مواد شیمیایی سر و کار دارد به دلیل عوارض آن بر سلامتیش کارگر شغل سخت است، ولی کارگر بخش اداری یا هم کننده بار ممکن است کارگر عادی محسوب شود. در موارد قابل توجهی دیده شده که کارفرماها برای فرار از پرداخت 4% اضافی حق بیمه شغل واقعی کارگر را در لیست بیمه اعلام نمی کنند. در بعضی موارد هم این موضوع از بی اطلاعی و سهل‌انگاری کارفرما نشأت می گیرد. در پاره موارد هم شغل کارگر در کارگاه از طرف کارفرما تغییر کرده، اما در لیست بیمه همچنان شغل قبلی منعکس می شود. بسیاری از کارگران هم یا متوجه این موضوع نمی شوند یا از ترس بیکار شدن سکوت می کنند، اما موقع بازنشستگی یا خاتمه کار تصمیم به اقدام قانونی می گیرند. عدم تطابق شغل کارگر با شغل مندرج در لیست بیمه مشکلات فراوانی را برای کارگر ایجاد می کند. در این صورت کارگر باید اثبات کند که شغل مندرج در لیست غیر واقعی است. مثلا فرض کنیم کارگر جهت اثبات قانونی نسبت به سابقه 20 سال پیش خود اقدام کرد. حالا متوجه می شویم اثبات اینکه در آن زمان کارگاه چه وضعیتی داشته و شغل کارگر دقیقاً چه بوده بسیار دشوار است. حتی در صورت اثبات هم سازمان تأمین اجتماعی به دشواری قبول می کند که لیست ارسالی کارفرما اشتباه بوده است. معمولا وقتی کارگران برای سخت محسوب شدن شغلشان به کمیته های بدوی و تجدید نظر مراجعه می کنند و تقاضایشان نیز قبول می شود، در مرحله تطبیق شغل سازمان تأمین اجتماعی با بررسی لیست ارسالی متوجه می شود که شغل کارگر متفاوت است. مثال، ممکن است کارگری ریختگر باشد ولی در لیست بیمه کارگر ساده معرفی شده باشد. این مسئله یکی از مهمترین مشکلات کارگران مشاغل سخت است که دشواری‌های زیادی را برای آنها به وجود آورده. در بعضی استان‌ها برای حل این موضوع تدابیری پیش‌بینی شده، از جمله اینکه سازمان تأمین اجتماعی بازرسانی را برای تحقیق در مورد شغل واقعی کارگر به کارگاه اعزام می‌کنند و در صورت احراز اشتباه در لیست بیمه عنوان شغلی واقعی را جایگزین شغل ذکر شده در لیست می‌کنند. چند انتقاد. همونطور که پیشتر گفتیم بعضی از مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آورند، مثل کار در معدن یا قیرپاشی، اما برخی از مشاغل به دلیل شرایط کارگاه ممکن است سخت شناخته شوند، مانند شاطری. در این میان سازمان تأمین اجتماعی در مورد بعضی مشاغل در نقاط مختلف کشور رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته. به عنوان مثال ممکن است کار جوشکاری در یک شهرستان سخت محسوب شده اما در شهرستانی دیگر عادی شناخته شود، یا مثلا در مورد شغل خبرنگاری هنوز رویه واحدی شکل نگرفته، یا اینکه در اغلب استانها فقط شاطری شغل سخت است اما در برخی نقاط مشاغل دیگری مانند خمیرکاری هم سخت محسوب می شود. به این ترتیب می‌بینیم که در زمینه مشاغل سخت با بی‌نظمی مواجه هستیم. به هیچ وجه قابل قبول نیست که دو شغل مشابه با وضعیت یکسان در یک شهر کار سخت و در شهر دیگری کار عادی تلقی شود. رسیدگی به این مسئله و حل آن می تواند یکی از مطالبات کارگران مشاغل سخت باشد. انتقاد بعدی این که در قوانین ایران برای تمامی مشاغل سخت حمایت‌های یکسانی در نظر گرفته شده، در حالی که برخی مشاغل سخت بسیار خطرناکتر از بقیه هستند. به عنوان مثال افرادی که روی خطوط و پست‌های انتقال برق با فشار 63 کیلوولت و بالاتر از آن فعالیت می‌کنند، کارگر مشاغل سخت هستند. در بعضی از نقاط این کارگران مجبورن چندین کیلومتر در کوه پیاده روی کرده و به مکان دکلهای برق برسند. در بعضی ارتفاعات سردی دما و همچنین رعد و برق و به طور کلی شرایط جوی این کارگران را در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌دهد. یا کارگرانی که در واحدهای تولیدی داروهای هورمونی مشغول به کارند همواره در معرض آسیب‌های جسمی و روانی مانند اخلال در رفتار جنسی قرار دارند، یا افرادی که در مراکز نگهداری بیماران روانی کار می‌کنند در دراز مدت ممکن است فرسودگی روحی پیدا کنند. همچنین شغل رانندگی یا خبرنگاری هم جزء مشاغل سخت محسوب می‌شود. اگر مشاغل ذکر شده را مقایسه کنیم می‌بینیم که درجه سختی آنها یکسان نیست. به عبارت دیگر لازم است کارهای سخت نیز درجه بندی شده و برای هر کدام مزایای متناسبی در نظر گرفته شود.